هفته شب در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ششم دی ماه 1401 خورشیدی برابر با 27 دسامبر 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحیدمنش هستم، به همراه همکارانم در رادیو فردا همراه شما هستیم با آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
عصر بخیر شنونده گرامی. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، صبح سه‌شنبه در مراسم تشییع سربازان گمنام دوران جنگ با عراق، اعتراض‌های سراسری را به جنگ احزاب در صدر اسلام تشبیه کرد و گفت دشمن می‌خواهد جامعه اسلامی را از اهداف خود دور کند. ابراهیم رئیسی با ادعای اینکه اعتراض مردم ایران پایان یافته، بدون آنکه از گروه یا فردی نام ببرد، مدعی شد پیام‌هایی برای گفتگو دریافت شده و کسی قصد براندازی نداشته است.
چرا به ما پیغام میدید بعد از اینکه ناامنی‌ها و حمدالله و همت مردم و نیروهای با جان برکفمون شرایط کشور شرایط امن شده، به ما از کانال‌های مختلف پیغام میدید که ما آمده ایم سخن بگیم با شما، حرف بزنیم با شما؟ کی گفته ما دنبال براندازی هستیم؟ اشتباه کرده هر کی گفته.
سخنان ابراهیم رئیسی مبنی بر پایان اعتراضات در حالی است که هرچند در پی قتل مهسا ژینا امینی این اعتراضات با افت و خیزهایی مواجه بوده، اما هر روز اشکال مختلف حرکت‌های اعتراضی در نقاط مختلف ایران گزارش می‌شود. ابراهیم رئیسی در بخش دیگری از سخنان روز دوشنبه خود به کسانی که آنها را فریب خورده خواند گفت که آغوش ملت به روی آنها باز است، اما جمهوری اسلامی به کسانی که به گفته او معاند هستند رحم نخواهد کرد. در سه ماه اخیر هزاران نفر در ارتباط با اعتراضات بازداشت شده و صدها نفر نیز جان خود را از دست دادند. تا کنون دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم اعدام 2 تن را اجرا کرده است. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی ساکن ایران، در اظهاراتی که روز دوشنبه 5 دی ماه منتشر شد، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را بزرگترین دشمن ملت ایران و مصداق تمام و کمال مفسد فی الارض و محارب نامید. او گفت مطمئن باشید این حکومت رفتنی است. این فعال سیاسی و عضو مؤسس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در ویدیوی تازه‌ای که نسخه‌ای از آن را بی بی سی فارسی پخش کرده گفته که معترضان به هیچ وجه محارب و مفسد فی الارض نیستند، زیرا دفاع مشروط کردند تا اجازه ندهند ماموران آنها را بکشند. ابوالفضل قدیانی در بخشی از اظهاراتش علی خامنه ای را بزرگترین دشمن ملت ایران و ابراهیم رئیسی را قاتل خواند و تأکید کرد که این حکومت رفتنی است. ابوالفضل قدیانی که از مدت‌ها پیش و در دوران تحمل زندان انتقادات صریحی را متوجه علی خامنه‌ای کرده، روز 20 خرداد امسال با انتشار نامه‌ای از احضار مجددش به دادگاه انقلاب خبر داده و گفته بود که در دادگاه سفارشی و تحت امر نیروهای امنیتی حاضر نخواهد شد. و علی دایی، ستاره سابق فوتبال ایران، در مصاحبه تازه‌ای در واکنش به بازگرداندن هواپیمای حامل همسر و فرزندش از مسیر دبی توسط ماموران جمهوری اسلامی گفت خدا را شکر می‌کند که هواپیمایشان مورد اصابت موشک‌های دشمن قرار نگرفت. اشاره کنایه‌آمیز علی دایی در این مصاحبه که روز سه‌شنبه منتشر شد به شلیک ماموران سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی در بامداد 18 دی ماه سال 98 است که جان 176 سرنشین آن را گرفت. مرکز رسانه قوه قضاییه شامگاه دوشنبه اعلام کرد که علت بازگرداندن مونا فرخ‌خازری همراهی با معترضان و دعوت به اعتصاب بوده است. این نهاد کمتر از 1 روز بعد انتشار این بیانیه را تکذیب کرد. یک منبع آگاه نیز به خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گفته که خانم فرخ‌خازری قصد سفر به آمریکا را داشته که علی دایی با انتشار تصویری از بلیت برگشت همسر و فرزندش این ادعا را رد کرد.
در زندگی آزادی، در زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اعتراضی با پلیس، ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لاله.
جیرسیا.
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
ادای آزادی.
امروز ششم دی ماه 103 روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران می‌گذرد. غروب ششمین روز از زمستان 1401 را در حالی آغاز کردیم که چهلم آیلار حقی، دانشجوی پزشکی اهل تبریز که آبان ماه گذشته در جریان اعتراضات جان خود را از دست داد، در وادی رحمت تبریز برگزار شد. این در حالی است که در این مراسم پدر آیلار حقی با ضربات باتوم دستگیر شد. امروز همچنین ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی ساکن ایران، در اظهاراتی تازه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را بزرگترین دشمن ملت ایران و مصداق تمام و کمال مفسد فلعرض و محارب نامید و گفت مطمئن باشید این حکومت رفتنی است. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته با آنچه در اعتراضات سراسری این روزها در ایران میگذره. کیانوش، امروز چه خبر بود در شهرها و نقاط مختلف ایران؟
سلام به تو پروانه و همه شنوندگان همیشگی رادیو فردا. خب تو صحبت رو شروع کردی، درست مراسم چهلم کشته شدن آیلار حقی و علی عراقی رو ما امروز در تبریز داشتیم. از پدرش گفتی که با ضربات باتوم در واقع دستگیر شده. بذارین گزارش رو با صدای پدرش وقتی که بر سر مزار دخترش قبل از دستگیریش داشت صحبت بکرد شروع کنیم. بشنویم با هم.
او گزارش چه گزارشتر صدا و سیما چی دقیقه ارزنده هم باز اولدو هم گاز اولدو هم نظر بیدی و هم رای بیدی و هم آب روی تمام خانواده های منتصف به آیلار حقی آیمال و گردای آقین آلتنا به آب روی حضرت زهرا آب روی فوجود الله اون حق.
پدر آیلار حقی با زبان شیرین آذری در این مراسم صحبت میکنه بر مراسم چهلم دخترش و میگه آیلار در قلب ماست، او حیثیتش، آبروش و خودش زنده است و میگه که خدا میخوام از حق گزارشگر صدا و سیمایی که در عرض 2 دقیقه هم بازجو شد هم قاضی شد و رأی داد و آبروی کل خانواده آیلار حقی رو پایمال کرد نگذره. در ویدیوهای دیگه پروانه صدای مادرش هست که صحبت میکنه با ناله و زجه و گریه و اسم دخترش رو میاره و بر اساس ویدیوهایی هم که منتشر شده، بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده در محوطه جایی که آیلار رو به خاک سپردن از همون ابتدا پر از نیروهای امنیتی و لباس شخصی بود که بعد از صحبت‌های پدر و زجه‌های مادر مردم شعارهای ضد حکومتی سر دادن. شنیدیم بخشیشو، مثل امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه و مرگ بر دیکتاتور، که این در واقع در مراسم چهلم و یادبود کشته شدگان اعتراضات اخیر به حال یک روالی است که کسانی که حضور دارن حاضران شعار میدن و حکومت رو عامل قتل اونها میدونن و چیزی که خود حکومت قبول نمیکنه و جور دیگری همه چیز رو روایت میکنه. به هر حال ماموران امنیتی مراسم رو در وسطاش به هم زدن، تعدادی از شرکت کنندگان رو دستگیر کردن، پدرش رو همینطور. اطلاعات بیشتری از تعداد بازداشتی ها و اینکه چه بلای سرشون اومده الان نداریم. آیلار حقی به گفته شاهدان و خانوادش بر اثر اصابت گلوله جان خودش رو از دست داد، هرچند جمهوری اسلامی علت مرگش رو سقوط اعلام کرد. حتی برای تحویل دادن جنازه‌اش به خانواده فشار آوردن که ازشون امضا بگیرن که بگن بر اثر ارتفاع جان خودش رو از دست داده، که خب البته این شیوه به ویژه در اعتراضات اخیر ما زیاد شاهدش بودیم، فشارهایی که به خانواده می آوردن که علت کشته شدن بچه‌هاشون رو مثل خودکشی، گاز گرفتگی سگ یا پرت شدن از بلندی عنوان کنن. علاوه بر این دو نفر، امروز مراسم 40 آزاد حسین پور، محمد احمدی و کمال احمد پور، 3 از کشته شدگان مهابات هم داشتیم. اونجا هم دقیقاً به همین روال در واقع کسانی که حضور داشتن با سر دادن شعار و اینکه شهید نمیمیره مزار این 3 رو گلبارون کردن.
کنش خیلی کوتاه هم نگاهی داشته باشیم به این مسئله که خب در روزهای اخیر احکام بازداشت و همچنین اعدام رو ما داشتیم در کنار آزادی زندانیان سیاسی. یه نگاهی داشته باشیم به این موضوع، این تقابل.
ببین، قوه قضاییه جمهوری اسلامی بازداشت و محاکمه مجازات رو همیشه نشانه اقتدارش میدونسته، این کار رو انجام میداده. از یه طرف یه تعداد از بازداشتی ها رو الان داره آزاد میکنه با قرار وثیقه های بالا، با حکم های سنگینی که بهشون داده، اما همین آزادی های موقت هم که بخشی از اونها رو حتی با اعترافات اجباری همراه بوده، میگه اینا فریبخوردگانن، بعد از نظامت به جامعه برمیگردن. بخشی که حتی اینها رو نمیگه، میگه شامل حال رفعت شدن، مهربانی اسلام و از این حرفا به در موردشون زده میشه. کسان زیادی رو داریم، آیدا راستی، امیر عماد میرمیرانی از کسانی بودن که الان به قید با وثیقه آزاد شدن اما حکمای سنگین گرفتن، فعلا موقت. روزبه سوهانی، علیرضا آدینه آزاد شدن. در 24 ساعت گذشته شاهین صمدپور و آوا جهانگیری کسانی بودن که احضار شدن به دادگاه و شاهین صمدپور رو در واقع نگهش داشتن، اون الان در بازداشت به سر میبره. و مسئله دیگه که باید الان بهش اینجا اشاره بکنم، همین امروز ما بعد از کشته شدن سوها اعتباری، دختر بچه 12 هرمزگانی که بر اثر تیراندازی ماموران در جاده جان خودش رو از دست داد، ما ویدیویی از پدرش رو امروز شاهدش بودیم که منتشر شده که بسیاری اون رو در دسته اعترافات اجباری قرار میدن که میگه کشته شدن دخترش ربطی به اعتراضات نداره. و مسئله دیگه این روزها هم همون خطر اعدامیه که تو ازش صحبت میکنی، در حالی که مجموعه فعالان حقوق بشر امروز دارن اعلام میکنن که حکم اعدام 88% نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده، ما داریم رشد 8% رو شاهدش هستیم بعد از اینکه 2 از معترضان جوان رو با دادگاه‌های نمایشی اعدام کردن. الان بیشترین نگرانی برمیگرده به اعدام آرمیتا عباسی و محمد عبادی.
سپاسگزارم همکارم کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به اعتراضات سراسری در ایران و آخرین اخبار مربوط به اون. اما تاکید بر تناسب جرم و مجازات موضوع جدیدی نیست. بر پایه ماده 13 قانون مجازات اسلامی، حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده تجاوز کند. این در حالی است که در سالهای اخیر و علل خصوص پس از اعتراضات سراسری در ایران شاهد صدور احکامی هستیم که بر پایه قوانین حقوقی و فقهی تناسبی با جرم ندارد. برای مثال در روزهای اخیر شاهد صدور احکام حبس دراز مدت برای یک توییت، یک گلدوزی ساده و یا ساختن یک گروه واتساپی از سوی قوه قضایی جمهوری اسلامی هستیم. در گفتگو با حسین احمدی نیاز، وکیل و عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری، ابتدا از او درباره سوابق جمهوری اسلامی در نقض تناسب جرم و مجازات پرسیدم.
در این 43 چون قوه قضاییه ایران از استقلال برخوردار نبوده و به طور کامل تابع فرامین، دستورات و مصوبات نهادهای امنیتی و بیت رهبری بوده، بنابراین تمام احکامی که از دادگاه‌های انقلاب و حتی دیوان عالی کشور به دادگاه‌های تجدید نظر مرتبط با پرونده‌های سیاسی و امنیتی صادر شده، و همه در ارتباط با حفظ نظام و منافع رژیم بوده، نه اصول حقوقی. یعنی در صدور احکام علیه معترضان در این 43 سال هیچ استاندارد قانونی و حقوقی رعایت نشده، مثل اصل تناسب، مثل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، مثل اصل تفسیر از قانون به نفع متهم، مثل اصل تفسیر مزیق از قانون. تمام اون معیارها، استانداردها و ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری، قانون آیین دادرسی مدنی، اصول حقوقی در حقوق مجازات ها هیچ کدوم متاسفانه تا به امروز رعایت نشده.
در حال حاضر ما برای مثلا یک گلدوزی روی پارچه، یک توییت، ساخت یک گروه واتساپی شاهده صدور احکام 6 سال و 10 سال و 12 سال زندان هستیم. این گونه اقدامات قوه قضاییه بر چه مبنایی صورت میگیره و چه طبقاتی رو میتونه برای دستگاه قضا به دنبال داشته باشه؟
ببینید، رژیم جمهوری اسلامی صرفا از ابزار قوه قضاییه که در اختیار دارد و به نام قانون یک سری مواد کلی و مبهم در قانون مجازات اسلامی مثل ماده 498، 499 و 500 از این قانون، یا مثل محارب افساد فی الارض و بقیه عناوین کلی و غیر حقوقی هستند، از اینها استفاده میکنه برای منافع رژیم و ماندگاری خودش. بنابراین از این احکام در چارچوب سرکوب استفاده میکنه. مهم نیست که برای یک متهمی که بایستی طبق اصل 37 قانون اساسی رأی براءت را بهش بدن، میاد 10 سال زندان و لحاظ میکنه. چون چه در دادسرای انقلاب، چه در دادگاه انقلاب، چه در دیوان عالی کشورشون، قضات خاص خودشون هستن که این قضات هم فاقد استقلال هستن. یعنی وقتی قوه قضاییش مستقل نباشه، قاضیش مستقل نباشه، تابع نهادهای امنیتی باشن و گزارش نهاد امنیتی هم مبنای کارکرد این قضات قرار بگیره، به تبع بر اساس صلاحیت نهادهای امنیتی هست که احکام را صادر می کنند، نه بر اساس اسناد و واقعیات موجود در پرونده. شما در نظر بگیرید در علم حقوق اصالت البرائه یا اصل بر بیگناهی افراد وجود داره، اصل 35 حق دسترسی به وکیل دادگستری مستقل وجود داره، اصل 34 حق دادخواهی وجود داره، تک تک اینا، حتی در اصل 40، یعنی حکومت نبایستی برای منافع خودش بیاد از قوه قضاییه به عنوان یک ابزار سوء استفاده بکنه علیه ملت، اما دارید از تمام این ابزارها استفاده میکنه. بنابراین در اینجا نه حاکمیت قانونی وجود داره، نه استقلال قضایی وجود داره، نه اصل تناسبی هست، هیچ کدوم. تمام اون مرزهای قانون گریزی و پایمال شدن اصول حقوقی و قانونی رو در این جنبش زن زندگی آزادی توسط حکومت جمهوری اسلامی و قوه قضاییه و قضات وابسته به آن دیدیم. بنابراین اگر گروهی از وکلا و حقوقدانان مستقل و حتی غیر ایرانی بیان بشینن تک تک این احکامو مورد بررسی قرار بدن، هیچ کدام از این احکام منطبق با قانون نیست. حتی در حال حاضر بعضی از خود فقیهان یا حقوقدانانی که به نوعی گرایش به حکومت دارن، صدای اونها هم در اومده که چگونه هست که از ابزار سرکوب قوه قضاییه دارن استفاده می کنن، قانون را تاراج می کنن، داشته ها و داده های حقوقی و قضایی 100 سالی اخیر را دارن تاراج می کنن، به قمار گذاشتن صرفا برای سرکوب و ماندگاری رژیم.
ما در روزهای اخیر شاهد صدور وثیقه های سنگین برای آزادی افراد بودیم. این گونه صدور وثیقه ها رو چگونه ارزیابی می کنید؟
ببینید، در قانونگذار برای رفتار مردم یک سری تعاریف رو گذاشته، یا مثلا از باب ضمانت ها اومده 9 تا 10 نوع ما چیز داریم، قرار تأمین کیفری داریم. چگونه هست که حکمم بایستی تناسب درش وجود داشته باشه؟ دقیقاً در میزان صدور وثیقه یا نوع قرار تأمین کیفری هم طبق قانون باید اون تناسب وجود داشته باشه. حکومت میاد برای اینکه فشار و سرکوب رو بیشتر بکنه، معمولا به جای اینکه از قرار کفالت استفاده میکنه بکنه، میاد از قرار وثیقه های سنگین استفاده میکنه که فرد نتواند این قرار رو تأمین بکنه و در زندان بماند، و اونجا هم اعلام میکنه که به علت ناتوانی یا عجز از تودیع وثیقه بوده. این در حالی است که این پرونده نبایستی اصلا قرار وثیقه براش صادر میشد. با یک قرار کفالت عادی یا با یک قرار التزام عادی قابل قبول هست و بایستی فرد آزاد بشه. بنابراین نه در هم در احکام هم در قرارهای تأمین کیفری اون اصل تناسب رعایت نشده و نمیشود.
گفتگویی بود با حسین احمدی نیاز، وکیل و عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری ساکن هلند. اما ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، صبح امروز در مراسم تشییع سربازان گمنام دوران جنگ با عراق اعتراض‌های سراسری را به جنگ احزاب در صدر اسلام تشبیه کرد و گفت دشمن می‌خواهد جامعه اسلامی را از اهداف خود دور کند. آقای رئیسی با ادعای اینکه اعتراض مردم ایران پایان یافته، بدون آنکه از گروه یا فردی نام ببرد، مدعی شد پیام‌هایی برای گفتگو دریافت کرده و کسی قصد براندازی نداشته است. رادیو فردا دیدگاه اردشیر امیر ارجمند، حقوقدان و فعال سیاسی را در این باره جویا شده که با هم می‌شنویم.
ببینید اصلا آقای رئیسی که حرفاش قابل اعتنا نیستش، که ایشون که موضوعیتی در نظام جمهوری اسلامی نداره. ایشون اصلا ثابت کرده که حتی از ضعیف‌ترین رئیس جمهور هم ضعیف‌تر بوده. ایشون هیچ موضوعیتی نداره واقعا. من اصلا وقت رو تلف نمی‌کنم به تحلیل حرفای ایشون، اما علی‌ای حال اگر اتفاقی بیفته، هر چیزی که اتفاقی بیفته، ایشون مسئولیتش وجود داره، مسئولیت حقوقی اخلاقی ایشون وجود داره. اما خلاصه حرفاش خیلی حرفای قابل اعتنایی نیستش که مثلا کسی بخواد وقت سرش طرف کنه. اون چیزی که کلا میشه گفت این هستش که ببینید در واقع وقتی که میاد میگه آقای عده‌ای آمدن و گفتن که حالا ما نمیخواستیم براندازی بکنیم، منظور چیه؟ منظور قدرت‌های خارجی هست یا مردم هستن؟ مردم که از قدرت‌های خارجی دستور نگرفتن، مردم ناراضی بودن به جهت این که معیشت روزانه‌شو بسیار ضعیفه، بدترین شرایط، زیر خط فقر هستن، به خاطر اینکه تحقیر میشن هر روز، پدر، مادر، فرزند، کودک، دختر، پسر، در خیابان، در محل کار، در هر جایی در درون اجتماع تحقیر میشن روزانه. به خاطر این هستش که آمدن و اعتراض کردن، و اعتراضشون اساسا قانونی بوده و برخورد با اون اعتراض غیر قانونی بوده. افرادی که اینها رو مورد ضرب شب قرار دادن، یا اینکه دستگیر کردن، یا اینکه زندانی کردن یا کشتن، اونها مجرم هستن. پس بنابراین اساسا اینها کار خلاف قانونی که انجام ندادن. حکومت میباید که شرایط برگزاری تظاهرات آزاد و سالم رو فراهم میکرده، این کار نکرده. تازه آمده اینها هم مورد ابروشت هم قرار داده، سرکوبش هم کرده. اونا طلبکار هم هستش که ما آغوش باز میکنیم. اگه کسی بخواد آغوش باز بکنه، مردم هستش که باید آغوششون رو باز کنه و از گناهان افرادی که اونها رو مورد ضربشت قرار دادن گذشت کنه.
دیدگاه اردشیر امیر ارجمند، حقوقدان و فعال سیاسی رو میشنیدید درباره سخنرانی امروز ابراهیم رئیسی علیه معترضان. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
یه سوال شرعی من از آقای خامنه‌ای دارم، ایشون که خودش رو به اجبار آیت الله کرده. آقای خامنه‌ای ممکنه بفرمایید که در کدام آیه از قرآن آمده که بعد از دستگیری نوامیس مردم میتوان به نقاط محرم بدن آنها دست درازی نمود؟ کجا اومده که میشه به زنان و نوامیس مردم دست دراز کرد؟ بی حیا روزاد به شماره افتاده.
سخنگوی قوه قضاییه میگه با کسی تعارف نداریم، طبق قرآن عمل میکنیم. شما در واقع دارید قرآن سری نگزه میکنید، مثل اصل جاهلیت.
سوالی دارم از ملاها. کجای قرآن نوشته شده ملت شما را نخواستن فرمان آتش به اختیار بدید؟ یعنی هر کاری دلتون میخواد با اونا بکنید و اونها را بکشید. باید ما را خواسته باشن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
یک ایرانی ساکن لیون فرانسه روز گذشته برای جلب توجه افکار عمومی کشورهای غربی به وضعیت خشونت‌بار سرکوب‌های جمهوری اسلامی در ایران، خود را به رودخانه ایران که از شهر لیون می‌گذرد انداخت و خودکشی کرد. او پیش از این اقدام در ویدیوی 2 دقیقه‌ای به زبانهای فارسی و فرانسوی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود اعلام کرد که قصد دارد خود را به درون رود بیاندازد تا بدین وسیله خشونت‌های جمهوری اسلامی در ایران را محکوم کند. این ایرانی 38 ساله به نام محمد مرادی در رسانه‌های فرانسوی محمد میم شناخته می‌شود. از سال 2019 به همراه همسرش در شهر لیون در جنوب شرق فرانسه ساکن بوده است. در گفتگو با آلان کردیان، دوست و همشهری محمد مرادی در لیون، درباره انگیزه او از این اقدام پرسیدم.
تمام اون چیزی که ما از محمد مرادی میدونستیم به خاطر اون حضورش توی تجمع و راهپیمایی‌های اعتراضی بود در حمایت از انقلاب زن زندگی آزادی، پستایی که توی اینستاگرام و فیسبوک میذاشت. یه دفعه که 24 سپتامبر خاطرم هست که اومد و به کردی و فارسی سخنرانی کرد، چیزایی که اونجا گفت از دغدغه هاش. محمد یه نویسنده بود، یه فیلسوف بود، برای خودش دغدغه مند بود به نسبت وضعیت و شرایطی که توی ایران الان داره اتفاق میفته، از قبل بوده، به انقلاب رسیده. واقعیتش این بود که معترض بود به اینکه چرا کمک آنچنانی به مردم انقلابی نمیشه، چرا جامعه جهانی علارغم همه مدعاهایی که شاهدش هستیم، همه ادعاهایی که دارن میکنن، ولی بازم اونطوری که باید و شاید کاری نمیکنن. داشت تلاشش رو میکرد که یه کاری بکنه. حتی تو سخنرانی که اونجا انجام داد میخواست بگه که شما موظفین به خاطر حقوق بشر، به خاطر همه اون ادعاهاتون در قبال انسانیت مسئولین که کمک بکنین در مقابل این دشخیمای تا بیخ دندان مسلح در رند خو. مردم انقلابی تو ایران تنهان، دستشون خالیه. چیزی که توی متن سخنرانیش بود، توی اینستاگرامش هم وایرال کرده بود. محمد در واقع میخواست هر کاری که دستش برمیاد انجام بده که نگاه جامعه جهانی، قدرت‌های سیاسی، اونایی که میتونن تأثیر بذارن و بتونیم جلب بکنیم.
آیا فکر میکنید که ایشون مسیرهای دیگر رو طی کرده بود برای این هدف، یا فکر میکرد که این گونه صدای بلندتری رو خواهد داشت برای رساندن پیام مردم ایران؟
ببینید، من باورم اینه که محمد یک مبارز بود و قطعا با توجه به پیشینه زندگیش راه‌های زیادی رو برای اهداف انسانیش در واقع طی کرده بود، یعنی امتحان کرده بود، تو مسیرهای مختلفی تلاش کرده بود. مثلا محمد بعد از زلزله کرمانشاه تو جریان زلزله خیلی کمک کرده بود. تو قطعه یک بهشت دالاهو یه درخت کاشته، به اسم خودش هم ثبت شده، درخت بلوطه. درخت بلوط برای کردها نماد مقاومت و مبارزه برای زندگیه. هر درختی انتخاب نکرده. یعنی محمد اینجوری نبوده که تلاش نکرده باشه. محمد دست به قلم بود، نویسنده بود، چیزای زیادی میتونسته انجام بده و داده. ولی ما آدم ها همرزمامون رو نمیتونیم قضاوت بکنیم. اینکه چرا محمد توی این برهه زمانی، توی این لحظه به اون نقطه میرسه، کاری نیست که ما بتونیم در موردش قضاوت بکنیم. ما فقط شاید بهتره به عنوان همرزممون بهش ادای دین و احترام بکنیم.
پیامی که ایشون در این ویدیو داره بیشتر متوجه کشورهای غربی است که به موضوع ایران نمیپردازن و توجه نمیکنن به آنچه در ایران میگذره این روزها. آیا در حال حاضر رسانه ها و مقام های فرانسوی به این موضوع، به موضوع خودکشی محمد توجهی داشتند؟ شما چه بازتابی رو دیدید از مرگ او؟
بله، چند تا از ژورنالای معروف تو فرانسه به محض اینکه خبر به دستشون رسیده اینو در واقع پوشش دادن، ولی تا این لحظه که من با شما دارم حرف میزنم اینا دنبال علل در واقع این کارن و پیامی که محمد میخواسته بده، چون در واقع دیروز ساعت 6:30 بعد از ظهر این اتفاق افتاده و هنوز خبرهای دقیق و کاملی در این مورد در اختیارشون قرار نگرفته. ما داریم سعی میکنیم که اینو در واقع این معضل حل بکنیم و پوشش بدیم، خبررسانی بکنیم و قطعا اونا هم این کارو خواهند کرد.
گفتگویی بود با آلان کوردیان، دوست و همشهری محمد مرادی، که روز گذشته در لیون فرانسه برای جلب توجه جهانیان به موضوع خشونت‌های جمهوری اسلامی علیه معترضان دست به خودکشی زد.
بازار تلف نشوی سوری
مهردشت
کرد هشت خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
ماموران جمهوری اسلامی در اقدامی کم سابقه روز گذشته هواپیمای مسافربری حامل مونا فرخ آذری و نورا دایی، همسر و فرزند علی دایی را که عازم دبی بود، مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه کیش کرده و از سفر خانواده علی دایی جلوگیری کردند. در گفتگو با مهدی رستم‌پور، روزنامه نگار ساکن دانمارک، از او درباره واکنش ها به این اقدام جمهوری اسلامی پرسیدم.
همونطور که خود علی دایی در گفتگوهای جداگانه با تابناک و ایسنا اشاره کرده، وقتی که کسی ممنوع الخروج باشه طبیعتاً در فرودگاه، برای خیلی از مسافرین پیش اومده که متوجه شدن که به هر دلیلی ممنوع الخروج هستن و اصلاً امکان این که بتونن از گیت پلیس رد بشن، گذرنامه‌شون مهر بخوره چون اونجا چک میشه و بعد برن سوار هواپیما بشن، و این که هواپیما از حریم هوایی ایران هم خارج شده ولی برش گردوندن و نشوندن، واقعا اقدام بسیار تأسف‌آوری. امروز ابراهیم رئیسی گفته که برخی رسانه ها دارن ترویج جهل میکنن، ولی اون چه که در حقیقت داره اتفاق میفته واقعا این یک چنین اقدامی جهل مرکبه. اگر برای این هواپیما اتفاقی میافتاد و کسی خوب خبر نداشت که این هواپیما برگشته بود که همسر و فرزند علی دایی رو پیاده کنه، الان مشغول بودن به این که بله به خاطر تحریم ها شده و این هواپیما دچار نقص فنی شده. و بسیار خود علی دایی هم به همین موضوع اشاره کرده که خدا رو شکر که موشک بهش نزدن، و میگه که اصلا چه مشکلی وجود داشته، چرا اگر اینا مسئله داشتن چرا اجازه دادن که پرواز کنن، و اگر مسئله نداشتن چرا پیادهشون کردن. بلیت رفت و برگشتشون هم منتشر کرده که قرار بوده هفته آینده هم برگردن، و تنها دلیلی که مثلا میبینیم در سایت تصمیم وابسته سپاه نوشته که به نقل از یک منبع آگاه که به دلیل همراهی با اختشاشات و تحریک به اعتصاب در 14 تا 16 آذر. خب این که افراد آیا حق این رو ندارن که خودشون مغازشون رو ببندن؟ هیچ تحریکی هم نبوده، یک استوری گذاشته بود که 14 تا 16 ما تعطیل هستیم، این میشه اختشاش؟ این چه مدل واقعا برخورد با شهروندانه که حتی اجازه بستن و باز کردن مغازه‌شون هم دست خودشون نیست، نه در ماه رمضان نه در مواقعی مثل همین 14 تا 16 آذر.
چه واکنش هایی رو داشتیم نسبت به این اقدام جمهوری اسلامی از توی حالا هم حامد اسماعیلیون رو واکنش داشته و بسیاری از ورزشکاران من دیدم که در حمایت از علی دایی و خانوادش واکنش هایی نشون دادن؟
بسیار گسترده است، یعنی در داخل و خارج از کشور. جالبه که احتمالاً برآورد حاکمیت این بود که شاید خوشحال میشن که مثلا ما همسر و فرزند یک سلبریتی رو از هواپیما پیاده کردیم. حتی نوشتن که بله کسی که جام جهانی نرفت به دعوت فیفا چطور اینا داشتن میرفتن دبی. خب واکنش افکار عمومیه که به شما چه ارتباطی داره رفت آدم آدم ها، مسافرت افراد از چهره های فرهنگی، ورزشی، اجتماعی، همه و همه اعتراض کردن. اصلا غیر قابل تصوره که یک هواپیمای مسافربری رو برگردونن که دوتا مسافر رو پیاده کنن و به قول علیدایی بازداشتشون هم نکردین چون جرمی مرتکب نشدن. بعد جالبه گفتن که فرزند علیدایی میتونه بره، فکر میکردن که اونا موافقت نمیکنن، گفته باشه میرم. بعد گفتن نه نه در هواپیما بسته است، نمیتونی بری. یعنی حتی مسئولیتش هم به عهده نمیگیرن. میبینیم که میگن که یک منبع آگاه گفت، یا همین الان سایت میزان وابسته به قوه قضاییه بیانیه‌ای منتشر کرده که ما هیچ بیانیه‌ای در مورد علیدایی ندادیم و اینی که دارن رسانه‌ها، حالا جالبه رسانه‌های خود داخل کشور دارن این کارو میکنن، هر مطلبی رو دارن منتشر میکنن، ما نگفتیم. علتش چیه؟ علتش اینه که مخالفت و انزجار گسترده رو در افکار عمومی دیدن و متوجه شدن، البته شاید متوجه شدن که چقدر کار واقعا به باور من ابلهانه ای رو انجام دادن.
گفتگویی بود با مهدی رستم‌پور، روزنامه نگار ساکن دانمارک.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
ایلان ماسک مالک شرکت اسپیس ایکس روز دوشنبه در پاسخ به یک کاربر توییتر نوشت که حدود 100 دستگاه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران فعال شده است. در گفتگو با محمود تجلی‌مه، کارشناس اینترنت و مخابرات ساکن آلمان، از او درباره نحوه اجرایی شدن استفاده از این فناوری در ایران پرسیدم.
خب یه چیزی رو باید دقت کرد. اولا که ارتباط این سیستم استارلینگ، ارتباط ترمینال و ماهواره رو جمهوریستان به هیچ راهی نمیتونه رد بکنه، برخلاف حالا تبلیغاتی که راه میکنن، حرفایی که میزنن، هیچ راهی وجود نداره. مثل ارتباطات ماهواره معمول نیست، آنتنش هم بسیار کوچکه و هیچ راهی ندارن، حتی امکان پارازیت اندازی روش هم نداره. این هم مسئله است باید بهش دقت کرد. در از این زاویه دستشون کاملا بسته است. مسئله که خیلی مهمه، خب کسی که با استارلینک به اینترنت دست میشه طبیعیه که دیگه از سرویس داخلی باید احتیاط مستفاده نکنه و یا شناسایی میشه، چون آدرس آی پی استارلینک خواهد داشت. اگر مثلا فرض کنید کسی بخواد از اونجا وارد حساب بانکیش در ایران بشه، خب بلافاصله لو خواهد داشت. یه سری جای امنیتی هستش که اینا رو باید رعایت کرد، باید در مجموع هیچ کاری نمیتونن بکنن. با ارتباط وی پی ان هم، یعنی اگر فرض کنید کسی مثلا آنتن رو در یک محله در شهر نصب بکنه، میتونه ارتباط وی پی ان به دیگران بده، از جاهای مختلف بهش وصل بشن. این هم قابل ردیابی نیست. ولی هم که گفتم مهمترین چیز این هستش کاربر که وصل میشه به اونجا، از اونجا استفاده نکنه برای وقت شدن به یک سرویس در داخل کشور.
آقای تجلی‌مه، با توجه به اینکه خب ایران یک کشور بسیار گسترده است، جمعیت بسیار زیادی داره، و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در تلاش برای ملی شدن اینترنت است، طرح صیانت رو در حال اجرا هست، آیا این فناوری میتونه مشکلی که جامعه ایران الان باهاش مواجه هستن، محدودیت اینترنت و دسترسی به اطلاعات آزاد رو حل کنه؟
خب اگر به صورت گسترده در ایران پخش بشه، همون اتفاقی که برای دستگاه ویدیو و ماهواره تلویزیونی افتاد، به صورت گسترده پخش بشه، خب مردم مثلا مستقیم وقت میشن به اینترنت و جمهوری هیچ شانسی نخواهد داشت. این پدیده اینترنت ملی هم به هر حال خودشون در اثر دارن صحبت میکنن، بیشتر مسئله اقتصادی استفاده از بودجه هاست، وگرنه از نظر تکنیکی اینها نتونستن راه بندازن، کماکان نخواهند تونست، فقط تبلیغات کسش که برای کسی پولها رو از از این جیب به اون جیب جابجا کنن. من از نظر تکنیکی این عملی نمیبینم تا به حال هم خب نتونستن کاری بکنن و این زیاد نباید بهش توجه کرد. ولی برگردیم به استرالیا که اگر گسترده بشه، حالا نه صرف ترمینال، اگر به چندین هزار برسه و جوری پخش بشه که آنتنای ماهواره‌های تلویزیونی پخش شدن، جمهوری شانس نخواهد داشت برای جلوگیری از دخالت مردم به اینترنت آزاد و اطلاعات آزاد.
فکر می‌کنید در چه بازه زمانی میتونه این گستردگی استفاده از این فناوری در ایران عملی بشه؟
خب این دیگه بستگی به اون شبکه هایی داره که دارن کم کم فعال میشن برای بردن این تجهیزات به داخل ایران، و اینطوری که از اینجا اونجا خبر میرسه شبکه هایی که در قاچاق تجهیزات ماهواره در گذشته فعال بودن، یا ویدیو که دورشان به سوا خاستران و زمان میشه، ظاهراً اونها هم بخوان وارد این بازار بشن خودشون خیلی سریع کمک خواهند کرد. این دیگه بستگی به انتقال این ماهواره ها و مسئله تعرفه هاشم هست. یعنی اگر ترمینال ها منتقل بشن داخل کشور به تعداد زیاد، شبکه ها گسترده کار بکنن، خیلی سریع تا خواهد شد، چون از نظر تکنیکی هیچ مانعی وجود نداره. یعنی فرض کنید اگر 100 هزار ترمینال منتقل بشه به ایران، این 100 هزار همشون میتونن بخشن به ماهواره، تعداد ماهواره که دائما در حال گسترشه و ظرفیت کافی هم وجود داره.
گفتگویی بود با محمود تجلی، کارشناس اینترنت و مخابرات ساکن آلمان، درباره راه اندازی 100 دستگاه اینترنت ماهواره استارلینگ در ایران.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
در حالی که تنها 5 روز به پایان سال جاری میلادی باقی مانده، دیروز 90 پناهجو با 2 قایق کوچک از گذرگاه خطرناک کانال مانش وارد سواحل جنوبی انگلستان شدند. ورود این آخرین دست از پناهجویان همزمان شده با موافقت دیوان عالی بریتانیا با طرح دولت این کشور در انتقال اکثر پناهجویان به کشور آفریقایی رواندا. بر پایه آمار ارائه شده در سال جاری میلادی، نزدیک به 50,000 پناهجو از کانال مانش وارد انگلستان شدند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
به دنبال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، هجوم پناهجویان از مسیر آبی کانال مانش در شمال فرانسه به سوی سواحل انگلستان شتاب بیشتری به خود گرفت و به عنوان مثال تنها در ماه 8 سال جاری میلادی بیش از 9000 پناهجو با قایق‌های کوچک و بزرگ لاستیکی سر از بندر داور در جنوب انگلستان درآوردند. در سال رو به پایان میلادی، به نوشته روزنامه‌های آلمان، روزهایی نیز بوده تنها در یک شبانه روز 700 هزار و یا 1300 پناهجو با قایق یک مسیر 35 کیلومتری از کانال مانش و یا کانال انگلیس را پشت سر گذاشته و وارد بریتانیا شدند. بر پایه تازه‌ترین گزارش، آخرین گروه متشکل از 90 پناهجو روز گذشته با 2 قایق کوچک از گذرگاه خطرناک کانال مانش خود را به انگلستان رسانده و همزمان وزیر دفاع بریتانیا هم روز دوشنبه این هفته اعلام کرد این پناهجویان به مکانی در بندر داور انتقال یافتند. بر پایه آماری رسمی، نزدیک به 50,000 پناهجو در سال جاری از افغانستان، ایران، پاکستان و آفریقا از همین مسیر آبی وارد بریتانیا شده و این در حالی است که کل پناهجویان در سال گذشته کمی بیش از 28,000 تن بوده. به گزارش خبرگزاری آلمان، در سال پیش بر اثر واژگون شدن چند قایق لاستیکی نزدیک به 30 پناهجو هم در همین مسیر کانال مانش جان باختند. 2 هفته پیش هم بر اثر چپه شدن یک قایق بزرگ لاستیکی 4 پناهجو جان باخت و 39 تن دیگر هم با کمک امدادگران نجات یافتند. هجوم بی سابقه پناهجویان و مخاطرات ناشی از مسیری که آنها طی می‌کنند، جملگی دست به دست هم داده تا نخست وزیر تازه بریتانیا ریشی سوناک طرح انتقال پناهجویان به کشور آفریقای رواندا را به مرحله اجرا درآورد. بر پایه این طرح که با مخالفت‌های نیز از جمله سازمان ملل روبرو شده، هر پناهجو که از مسیر کانال مانش و یا دیگر راه‌ها به طور غیرقانونی وارد بریتانیا شود، به کیگالی پایتخت رواندا انتقال می‌یابد تا در آنجا به درخواست پناهندگیش رسیدگی شود. کودکان بدون همراه اما مشمول این طرح انتقال نمی‌شوند. این طرح که به صورت تفاهم نامه میان بریتانیا و رواندا امضا شده، به تازگی برای اجرا به تایید دیوان عالی این کشور نیز رسیده. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با رزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.